بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام، مخصوصا شهدای دفاع مقدس، صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال توفیق دادی مقداری از خطبه مبارک حضرت زهرا صلوات الله علیها را قرائت کردیم و در حدی که میسر بود توضیحات مختصری هم عرض کردیم تا به اینجا رسیدیم که حضرت در ضمن اشاره به مهمترین مباحثی که در معارف اسلامی و در نظام ارزشی اسلام مطرح است، اشاره ای به حکمت تشریع اونها هم فرمودند. از جمله می فرمند و معونت و صبر معونت للاجر و الامر بالمعروف مصلحت للعامه. قول داده بودیم که درباره این خطبه نه زیاد توضیح مفصل بدیم که خسته کننده باشه و ملال آور، البته حرف زدن من به قدر کافی خودش ملال آور هست دیگه، عامل مضاعفی برای ملالت نباشه، و نه اونقدر موجز باشه که اون اندازهی که در حد فهم ما هم هست استفاده نشیم. سعی کردیم توضیحاتی هر جمله ای رو مثلا در حد یک جلسه، گاهی کمتر گاهی بیشتر، توضیح عرض کنیم. در جلسه قبل راجع به جهاد بود، توضیحاتی عرض کردیم. جمله بعدی این است که و صبر معونتا للاجر. واژه صبر از واژه‌های کلیدی در معارف اسلامی است. واژه‌هایی که زیاد در قرآن در روایات تکرار می‌شیم، روش تأکید می‌شیم. محدود زیاد نیست. یعنی محدود نسبی. یکی از اونها صبره. هم خدای متعال به پیغمبر اکرم تأکید می فرماید مکرر در چند آیه که وصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، یا وصبر ولا تکون که صاحب الحوت. موارد زیادی و هم به عموم مردم به بیانات مختلف تأکید به صبر می فرماید. در سوره عصر که برای ما طلبه ها دیگه نرخ شعباسی داره مرسلا، ولی عصر اینل انسان لفی خسر الا الذین آمنوا و همین الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. چهار تا واژه در این سوره واژه کلیدی: ایمان، عمل صالح، حق، صبر. پیداست صرف موضوع مهمی است که در کنار حق ذکر میشه، در کنار ایمان و عمل صالح به خصوص صبر ذکر میشه. و اگه بررسی بفرمایید آیات خیلی زیادی در این زمینه هست با لحن‌های مختلفی. متاسفانه گاهی واژه‌های قرآنی در عرف ما معانیش درست رعایت نمیشه، کنه یه معنای جدیدی پیدا میکنه، تحریف میشه معناش. کم نیست از اینجور واژه هایی که قرآن با یک عنایتی و یک معنایی به کار برده و ما یه جوری دیگه میفهمیم، برای خودمون تفسیر میکنیم. از جمله همین واژه است، کاربردهای این واژه رو وقتی در آیات می‌بینیم با اونی که تو ذهن ما هست یه مقداری تفاوت داره. ما وقتی این واژه رو می‌شنویم یا در بارش فکر می‌کنیم، خیال می‌کنیم یعنی این که خدا از آدم می‌خواد منفعل باشه، حالا در یه تعبیره، یعنی هر چی پیش میاد این در مقابلش عکس العملی نشون نده. کسی میگیم صبر داره که اگه تو گوشش بزنن جواب نمیده، هر ناملایی میبینه از کنارش میگذره، اعتنایی نمیکنه. خب البته اینم را میگیم، کسی که مصیبتی هم بهش برسه وقتی خیلی جزا و فزع نمی کنه، اینم میگیم اهل صبره. این البته یکی از مصادیق درستش، ولی کاربرد صبر خیلی وسیع تر از این است و معنای پربارتری و غنیتری داره. خوشبختانه در روایات تفاصیلی اومده که یه مقداری جلو این تحریفات و اشتباهات را میگیره. روایت معروفی هست که شاید آقایون در گفتارها و نوشتارهاشون مکرر بهش اشاره کردند که صبر سه قسم است: الصبر علی طاعت الله، و الصبر عن معصیت الله، و الصبر علی المصائب. یکی صبر هست در مقام انجام وظیفه. صبر در اونجا اینه که آدم تلاش کنه تا وظیفش رو خوب انجام بده، درست انجام بده، کوتاهی نکنه. صبر بر طاعت خدا. یه صبری در مقابل معصیت هست. انگیزه های معصیت وقتی در آدم پیدا میشه غالبا شهوت و غضب هست. صبرش این است که مقاومت کنه آدم تسلیم خواسته های نفسانی و وساوس شیطانی نشه. اینم یه جور صبره. یه جور هم صبر در مصیبت هست که وقتی سختی ها و گرفتاری ها برای آدم پیش میاد بیتابی نکنه، خودشو نبازه، خیشتندار باشه. در روایات این چند قسم را برای صبر ذکر کردن و زمینه ای فراهم میشه که ما تأمل کنیم ببینیم وجه مشترک اینا چیه. و قرآن که وقتی میفرماد وصبر، یه قسم خاصی را نمیگه، مطلق صبر مورد تأکیده. در روایات وقتی میفرماد صبر سه قسم است، این از کجا به دست میاد؟ از کجا بفهمیم کدوم یک از این مصادیق منظور قرآن کریم است؟ البته اگر موارد استعمالش رو در قرآن بررسی کنیم میتونیم پیدا کنیم مصادیقی که منطبق میشه برش این اقسام سگانه. اما اگه تحلیلی از معنای صبر داشته باشیم که یک جهت مشترکی بین هر سه قسم هست و استعمالش در همه اینها استعمال حقیقی، دلنشین‌تر خواهد بود، بهتر آدم می‌فهمه مفاد آیات و روایات را، در مقام عمل هم شاید بی اثر نباشه. یه تحلیلی که میشه کرد اینه که کارهای اختیاری که ما انجام میدیم، کارهای ما که مورد بحث هست، هم کارهای اختیاری است دیگه. کارهایی که به طور طبیعی انجام میگیریم، مثلا رشد بدن یا آثار دیگری که به طور طبیعی انجام میگیریم، اینا که مورد بحث نیست، تکلیفی بهش تعلق نمیگیره. وقتی گفته میشه فلان کار را انجام بده یا نده، یعنی کارهای اختیاری منظوره. کار اختیاری وقتی میخواد انجام بگیره، یک مقدماتی لازمه شد. شاید بعضی اینطور تصور کنن که کار اختیاری آدم یهو به قول خودمون دنگش میگیره یک کاری انجام بده، بدون اینکه فکری کنه یا مقدماتی داشته باشه، این کار اختیاری. اما اگه مقدماتی داشته باشه و اینا، یک عامل یادم وادار کنه این کار انجام بده، این دیگه اختیار حسابی نیست. اصلا که اینجور نیست. کار اختیاری انسان هر کاری باشه، لااقل دو تا عامل میخواد، یه عامل شناخت، یه عامل انگیزه. یعنی آدم بدونه که چی کار میکنه، چرا انجام میده، و انگیزه داشته باشه، چه انگیزه ای داره برای انجامش. بالاخره هر کاری با فکر کنیم، این دوتا عامل درش هست. ولی از اونجا که خدای متعال این عالم رو طوری آفریده که ما دائما در معرض امتحان باشیم، اینجور نیست که فقط یاد بگیریم چه کاری خوبه و وقتی یاد گرفتیم فورا انگیزش هم پیدا میشه و انجام میدیم، تمام دیگه همه خوب خواهیم بود. اگه اینجور بود، خوب و بد شناخته نمیشد، ارزش اعمال معلوم نمیشد. این که گفته میشه این عالم برای امتحان خلق شده، یعنی همین. درسته که ما میفهمیم یک کاری خوبه باید انجام داد، انگیزه ای هم پیدا میکنیم، اما ممکنه یک انگیزه هایی هم بر ضدش باشی. یه موانعی سر راه ما باشه، مشکلاتی باشه که بخوایم این کار رو انجام بدیم، ما این اون موانعش رو برطرف کنیم. خیلی سرراست نیست که همینجور هرچی بخوایم انجام بدیم. اینا چیز از واضحات من، این توضیح واضح میده. فرض کنید موضوعاتی که با شما عقلمتون جوان هستید، مسئله هستن، مسئله ازدواج، اون کار اختیاری است. اما اینجور نیست که آدم هر وقت تصمیم گرفت فوراً ازدواج کنه. هزاران مقدمه داره، از کجا باید شروع کرد، چه لوازمی را باید کسب کرد، چه مقدماتی را فراهم کرد، اگه موانعی داره برطرف کرد. گاهی میشه یه عمر 20-30 ساله را یه کسی میگذرونه که در واقع با همش مقدمه بوده برای ازدواج. چه درسی بخونه، چه پولی پیدا کنه، چه خانه‌ای بخره، چه وسیله‌ای داشته باشه، چه کسبی داشته باشه، شغلی داشته باشه که اون طرف بپسنده، قبول کنه، همه اینا مقدمه است برای ما. وقتی اقدام میکنه گاهی موانعی پیش میاد. اینو به عنوان مثال عرض کردم که خیلی روشنه. کارهای دیگر ما هم کمابیش این ویژگی‌ها رو داره. برای انجامش مقدماتی لازمه، گاهی موانعی پیش میاد، گاهی انگیزه‌ای بر خلافش هست، آدم متحیر میشه انجام بده یا نده. پس ما برای انجام کار، اگر بخوایم کار صحیحی باشه که موجب کمال و سعادت ما باشه و بعد پشیمون نشیم ازش، عمده پشیمانی جهان ابدی است، پشیمانی دنیا باز قابل جبرانه. اون چیزی که در سعادت نهایی ما مؤثر هست انجام بدیم و بعد پشیمان نشیم، باید هم بدونیم که این کار خوب است و ارزشمنده، هم بدونیم چجوری باید انجام داد، و هم اگه موانعی داره برطرف کنیم. چیزایی که مانع میشه از این که ما جدی بگیریم کار را، دنبالش بریم. باز یه مثال واضحی که همه شما ها میدونیم ولی البته مصداقش برای همه ما تحقق پیدا نکرده، چون مربوط به این ایام دفاع مقدسه عرض میکنه. اون جوان ها و نوجوان هایی که میخواستن برن جبهه، اینجور نبود که هر وقت تصمیم میگرفتن خیلی راحت انجام میدن، گاهی موانعی بود. برای اینکه بتونن برن سعی میکنن اون موانعش رو برطرف کنن، پدر مادرشون رو راضی کنن، گاهی سنشون کم بود برن شناسنامه‌شون رو عوض کنن، کارهای متعددی تا بتونن برن جبهه. پس کارهایی که آدم در این عالم داره غالبا یه پیچیدگی هایی داره، یه مقدماتی میخواد با زمینه هاش رو فراهم کنه، موانعش رو برطرف کنه. گاهی یه موانعی برای انجام یه کاری که آدم میدونه خوبه، مفیدم هست، وسائل انجامش هم کمابیش فراهمه، میتونه به راحتی مقدماتش رو فراهم کنه انجام بده، اما گاهی یه مانعی نمیگذاره آدم انجام. موانعی که باعث میشه که آدم یه کاری رو که خوب تشخیص داده، این قیدها رو ملاحظه بفرمایید و فراموشتون نشه، کار خوبی که آدم میخواد برای سعادتش انجام بده، کاری که بعد پشیمون نمیشه، فکرش کرده و تشخیص هم داده و حق هست، تواصل بالحق شاملش، عمل صالح شاملش، تصمیم هم گرفته انجام بده. اما وقتی موقع عملش میشه یه موانعی نمیگذاره. این موانع چند جا، گاهی یه موانعی از درون خود آدمه، کسی شبسه اصلا ندونه که چه تصمیمی هم گرفته شد، خودش نشسته فکر کرده و حسنش را تصدیق کرده و تصمیم گرفته انجام بده، اما شب این فکرها را کرده، صبح که میاد انجام بده یک عاملی در درون خودش نمیذاره. مثلا فکر میکنه که اگر این کار را بده انجام بده از بعضی از لذتها محروم میشه، بعضی از رنج ها رو باید تحمل کنیم، یا ایناشو فکر نکرده بود یا حالا موقع عمل شد شد یادش میاد. معمولا وقتی آدم احساسات و عواطفش برای یک کاری مناسب باشه زود تصمیم میگیره، اما وقتی احساسات بر ضد تصمیم آدم باشه یه مانع درونی برای انجامش پیدا میشه، یا تصمیم گرفته بود یه کاری رو نکنه، فرض کنید یه گناهیست، آدم فکر کرده بود که این کارا رو اگه انجام بده چه ضررهایی برای دنیا و آخرتش داره، تصمیم گرفته بود انجام نده، یه شرایطی پیش میاد از درون خودش تحریک میشه، هول داده میشه که برو انجام بده. اینم یه عاملی است که مانع اون انجام تصمیمش میشه. حالا تصمیم برای انجام یه کاری باشه یا بر ترک کاری، این یه عامل درونی. گاهی عامل بیرونی، آدم خودش تصمیم گرفته هیچ مانعی هم نداره، الانم در درون خودش مانعی برای انجامش نیست، اما یه عامل خارجی، گاهی بستگان آدم، گاهی دوستان آدم مانع میشن، میاد انجام بده مسخرش میکنه. زیاد اتفاق میفته، مثلا برای جوان ها زیاد اتفاق، فکرش کرده یه کار خوبی انجام میده، اما خب رفقاش هستن، هم کلاسیاش هستن، همسایه ها، پسر خاله، پسر عمو، وقتی میفهمن میخواین که انجام بکنه هوش میکنن، مسخرش میکنن، میخندن بهش. یا دوستی خیلی اصرار میکنه که این کار انجام نده، خواهش میکنم تا من به خاطر من این کار انجام. بالاخره اون دوستی و علاقه این که داریم برای اونم یه حسابی باز میکنه. این مانع از بیرون مانع میشه که آدم انجام. و گاهی هست که مشکلاتی پیش میاد که آدم از انجام کار منصرف میکنه. عامل بیرونی هست اما نه انسانی. گرفتاری هایی پیش میاد، آدم نمیتونه بخواد. مریض میشه آدم، بلایی بهش میرسه، خونش خراب میشه، زلزله میشه، سیل میاد، موانع عوامل دیگری که مانع انجام کار میشه. اگه ما چیزی را تشخیص دادیم که این کار باید حتما انجام بگیریم، باید آماده بشیم که با این موانع مقابله کنیم، در مقابل این عوامل درونی و بیرونی و مشکلات پایمردی کنیم، مقاومت کنیم. این اسمش میشه صبر. عامل درونیش گاهی تمایلات شهوانی است، حالا از خوراکی‌ها باشه یا شهوت جنسی باشه یا شهوت ریاست باشه. اگه آدم پا گذاشت روی این تمایلاتش و کار غلط نکرد یا اون کار خوبی که میخواست انجام بده ادامه داد و انجام داد، این میشه یه مصداق صبر. صبر علی الطاعه یا صبر عن المعصیه. اون تمایلات آدم میخواستن به معصیت بکشونن، این مقاومت میکنه، مرتکب گناه نمیشه. یا فرض کنید فکر کرده که امشب بخوام سحر پاشم، نماز شب بخونم، مناجات کنم، وقتش که میشه حالا ساعت هم پوک کرده، زنگ ساعت رو میبنده و یه خود دیگه بخوابیم، دیشب دیر خوابیدیم الان. یا هم میخوابیم گاهی نماز صبحشم قضا میشه. این اون تنبلی مانع انجام این کار میشه. اینجا صبر علی الطاعه میخواد، باید پای مردی کنیم، لعاف رو بذاری کنار، بلند شه فورن، با خواب و تمایل خواب و راحت طلبی و اینا مقابله کنن، در مقابل این تمایلات مقاومت کنه. این میگه صبر. در اصطلاحات ما، در محاورات ما اینجور معمولا صبر نمیگیم. یعنی کسی خوابش میومد بیدار شد اما فوراً بلند شد برای اینکه خوابش نبره، روز صورتش آب زد و بالاخره عواملی فراهم کسی بیدار بمونه. اینه کسی نمیگه صبر کرد، ولی حقیقت صبر اینه، صبر علی الطاعه. مصداق بینش صبر در مقابل دشمنان در جبهه هست. رفته حالا آتش دشمن ریخته، خب جان من در خطره. خب که مثل بنده آدمی باشه ضعیف النفس و ضعیف الاراده، همین که صدای تیر و تفنگ بلند شد بعد میرم تو سنگر، حالا فعلا باشه تا بعد تصمیم بگیریم جهاد جدی بکنیم. اما آدم شجاعی باشه، اراده قوی داشته باشه، شهادت طلب باشه، خودشو آماده کرده باشه، اگر هزاران تیر و تفنگ هم بیاد او اعتراض نمی کنه. این صبر علی الطاعه. یه خورده بازترش، وسیع‌ترش، که خود ما مسائل روز ارتباط داشته باشه. حالا جهاد که تموم شد، حالا دیگه یکی فرض کنید منم ارادش هم داشته باشم، حالا دیگه برام میسر نیست. اما این سایز که امروز برای همه ما مطرح هست به نحوی، خب ما در مقابل دشمنانی قرار گرفتیم که دائما در صدد ایزا و اضرار به ما هستند. حالا با انگیزه های مختلف قرآن میگه که اینا دشمن دینتون هستند. حالا اگه یا ما باورمون هست یا نه چرز میگه ولا یزارون یا قاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. ما یه تفاسیر دیگری داریم، گاهی فتوامون با فتوای قرآن یکی نیست، اختلاف فتوا داریم. خیال میکنیم نه اونها فقط نفت ما رو میخوان، وقتی نفت ارزون بهشون بدیم دیگه دست از سر ما میکشن، کاری ندارن. نه تنها کاری ندارن، اون وقت خیلی هم با ما رفیق میشن، اسرار نظامیشون هم رو به ما میدن. فقط همین منافع اقتصادیشون تأمین میشه دیگه مشکل ما حله. این روح سازشه، حقیقتش عافیت طلبی. این نمیخواد خودش به خطر بیانده، میخواد یه جوری باشه راحت زندگی کنه. خب بالاخره در مقابل مردم که بهش میگن آدم بیغیرتی هست، آدم نمک ناشنازی هست، آدم دنیا طلبی هست، آدم تنبلی هست، یه توجیهی میخواد. میگه شما سرتون نمیشه، شما سیاست بلد نیستید، ما باید با آمریکا مذاکره کنیم، سازش کنیم، خطرها رو رفع بشه، زندگیمون هم خوب میشه. این توجیهشه. این روح عافیت طلبی، فرار از سختی ها و گرفتاری ها، دنبال این جای آدم بگرده که خطری نباشه، تق و توقی نباشه، بمبی نیفته، آتشی نباشه، این ضد صبر است. صبر این است که مردانه بیسته، البته با نقشه، با تدبیر، بی خودی لنگ نبسته به آب نزنی، ولی اونجا که فهمید باید کاری انجام داد، اونجا دیگه تنبیه